شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. درگیری های جاری در شمال سوریه بزرگترین درگیری ها در این کشور پس از یک دوره چند ساله آرامش نسبی در این کشور بوده است. شورشیان مسلح تاکنون بر استانهای حلب و ادلب چیره شده اند. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است اگر دولت دمشق درخواست اعزام نیرو کند، جمهوری اسلامی این درخواست را بررسی خواهد کرد. اما چرا درگیری ها در سوریه برای ایران و روسیه مهم است؟ روند پیشروی شورشیان تا کجا پیش خواهد رفت؟ این در حالی است که مسعد بولوس مشاور ارشد دونالد ترامپ در امور خاورمیانه به تازگی در گفتگو با نشریه لوپون فرانسه ضمن تاکید بر آن که آقای ترامپ پس از آغاز دوره ریاست جمهوری خود بار دیگر فشار حداکثری را بر جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد، گفته است که جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخاب آقای ترامپ شروع به تغییر سیاست‌های خود در منطقه کرده است. اما آیا واقعاً سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی پس از پیروزی آقای ترامپ تغییر کرده است؟ همچنین دولت جو بایدن روز سه‌شنبه تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی وضع کرد و 35 شرکت و کشتی را هدف قرار داد که به گفته مقام‌های آمریکایی نفت ایران را به بازارهای خارجی حمل می‌کردند. اما این گونه تحریم‌ها تا کنون چه تأثیری بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم داشته است؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش‌های است که آنها را با آقای مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در میان گذاشتم. جناب آقای مجید محمدی، بسیار سپاسگزارم که دعوت اسپیس فارسی رو بر شرکت در این گفتگو پذیرفتید. درگیری های جاری در شمال سوریه بزرگترین درگیری ها پس از یک دوره چند ساله آرامش نسبی در این کشور بوده. شورشیان مسلح تاکنون بر استانهای حلب و ادلب چیره شده اند. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفته اگر دولت دمشق درخواست اعزام نیرو بکنه، جمهوری اسلامی این درخواست رو بررسی خواهد کرد. از دیدگاه شما چرا درگیری ها در سوریه برای ایران و روسیه مهم هست؟ به نظر شما روند پیشروی شورشیان تا کجا پیش خواهد رفت؟
موضوع فراتر از بررسی هست. بنا به گزارش های متعدد، هواپیماهایی از نجف در حال انتقال نیرو از عراق به سوریه بودند. در این هواپیماها غیر از کتائب و حشد شعبی به احتمال زیاد نیروهای ایرانی سپاه قدس هم خواهند بود. چون جمهوری اسلامی حاضر نیست 10 میلیارد دلار رو که در سوریه هزینه کرده شده ببینه. جمهوری اسلامی نمیخواد سوریه را از دست بده، چون این کشور هم مجرای انتقال سلاح و تجهیزات به حزب الله لبنان هست و هم ظرفیت تبدیل شدن نیروهای در اون به نیروهای سپاه قدس در برابر اسرائیل رو داره و مشغول سازماندهی اونها بوده. روسیه خواهان پایگاه نظامی در دریای مدیترانه و ظرفیت بازیگری در خاورمیانه پرآشوب هست. داشتن کارتی در ایجاد تنش یا ثبات در خاورمیانه برای قدرت‌های بزرگ یک اولویت بوده و هست. در باب سوال دوم شما، شورشیان در آستانه فتح حماه بودند تا دیروز، تا اینکه امروز کار حماه به پایان رسید و تسخیر شد این شهر و هدف بعدی به احتمال قوی حمص هست. اگر اعتراضاتی در بیروت زور صورت بگیره، دوباره خواهیم رسید به بشار اسدی که شهردار دمشق بود. تفاوت امروز با دوره گذشته جنگ داخلی این هست که حزب الله بسیار ضعیف، جمهوری اسلامی از نظر مالی بسیار در فشار و روسیه هم در اوکراین درگیر هست. اینها اسد رو بسیار آسیب پذیرتر میکنه.
مسعد بولوس مشاور ارشد دونالد ترامپ در امور خاورمیانه به تازگی در گفتگو با نشریه لوپون فرانسه ضمن تاکید بر اون که آقای ترامپ پس از آغاز دوره ریاست جمهوریش بار دیگه فشار حداکثری رو بر جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد، گفته که جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخاب آقای ترامپ شروع به تغییر سیاست‌های خود در منطقه کرده. آیا به نظر شما سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی پس از پیروزی آقای ترامپ تغییر کرده؟
تغییر سیاست رو من بعید میدونم، اما برخی از اقدامات رو معلق یا متوقف کردن، مثل اینکه حملات حوثی ها به کشتی ها کاهش یافته یا مقامات رسما اعلام میکنند که به دنبال ترور ترامپ و مقامات دولت وی نیستند. ظریف رسما اعلام کرده که دولت جمهوری اسلامی مشکلی با مذاکره با دولت ترامپ نداره. عباس عراقچی هم در مورد عملیات وعده صادراته اعلام کرده که ممکنه تجدید نظر کنند. هیچ کدام از این سخنان یا رفتارها قابل اعتماد نیست، چون جمهوری اسلامی در شرایطی که تحت فشار و تهدید باشه چنین مواضعی رو اتخاذ میکنه و تا فشارها برداشته بشه یا کاهش پیدا کنه دوباره به سیاستهای راهزنی و یاغیگری و که روگانگیری و گسترش طلبی خودش برمیگرده. رژیم 46 ساله با همین روش دوام آورده، چون دول غربی بعد از اندکی تغییر فشارها رو برمی‌دارند.
دولت جو بایدن روز سه‌شنبه تحریم‌های جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی وضع کرد و 35 شرکت و کشتی رو هدف قرار داد که به گفته مقام‌های آمریکایی نفت ایران رو به بازارهای خارجی حمل می‌کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اون رو ناوگان در سایه تهران خواند. به نظر شما این گونه تحریم‌ها تا کنون چه تأثیری بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم داشته؟
در دوره بایدن برای 4 سال تحریم‌های نفتی اعمال نشدند و جمهوری اسلامی این موضوع رو به دور زدن تحریم‌ها توسط خودش نسبت داد. از حدود 200 میلیارد دلار درآمد حتی به نظر من یک سنتش هم نصیب مردم نشده و شرایط مردم هر روز بدتر و بدتر شده. در پایان این 4 سال مصرف سرانه گوشت افراد به 35 گرم رسیده که البته بیش از 70% مردم سهمی بسیار اندک نسبت به 30% دیگر دارند. وضعیت دشوار زندگی مردم در نتیجه تحریم ها نیست و مقامات هنگامی که میخواستن رئیسی رو روی کار بیارن و از دولت روحانی خلاص بشن عین همین نکات رو میگفتن. حتی اگر فرض کنیم دشواری ها در نتیجه تحریم باشه، این تحریم ها چگونه و از کجا اومدن؟ اینها نتیجه سیاست غرب ستیزی و اسرائیل ستیزی حکومت هست. آقای پزشکیان که مدام از تحریم ها شکایت میکنه نمیگه این تحریم ها چرا و چگونه وضع شدن.
جناب آقای مجید محمدی، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به اسپیس فارسی دادید.
لطف دارین.
آیا میخواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن میگیرید گوش کنید؟